محبت جلوی یه نوجوان مردی او رو بگیرد. اما بس که انسان لعیمی بود، این ساربانی که دو برابر از دیگران پول گرفت، شب 11 اومد تو گودال قتلگاه، دید دیر رسیده و همه چی رو بردن. دید دست حسین می درخشد، من جلو انگشتر حبی عبدالله رو خارج کنه نتونست. بمیرم انگشت حسین رو برید، خاطر انگشتری. اون که بابش می دهد انگشترش را در نماز، قطع انگشتش کسی از بهر انگشتر ندید. دومی فرمایند و وفا اون به غیر عهد، کسی که وفا کند بدون عهدی که بسته باشد. عهد و پیمانی نبسته است اما همیشه با وفاست. سوم وجود ما اغلال، بخشش داشته باشد با تنگ دستی، خودش چیزی ندارد، گرفتاره، اما با تنگ دستی بخشش دارد و بزرگواری دارد. اگر این ستا رو در انسانی جمع دیدید، بدانید اون جوان مرد کامل است که خدا خیلی به او عنایت کرده است. این وفای به عهد و یه قدری عزیزان بهش توجه کنیم. این خیلی بده که یه کسی بگه مثلا من وابسته به ابی عبدالله الحسین هستم و خلف وعده کنه. مردم از کسی که اتصال به اهل بیت داره عزیزان بیشتر توقع داره. حالا یه انسانی که ادعای تدین نداره، ادعای حسینی بودن نداره، مال مردم رو بخوره، بالا پایین کنه، میگن آدم لاوبالی بوده. اما تو که در مجالس ابی عبدالله الحسین به عنوان گریه کن و عزادار و سینه زن میشناسنت، تو نمیدونی چه لطمات بدی میزنی وقتی که قولی میدی و به قول خود عمل نمی کنی. چند چیز در روایات داریم که اینها استثناء پذیر نیست. قال الصادق علیه السلام، صادق آل محمد علیه السلام، ثلاثه لا عذر لاحد فیها، سه چیزی که هیچ عذری برای هیچ کس در این سه چیز نیست. ادا الامانه الی البر و الفاجر، ادا کردن امانت، چه کسی که به تو داده امانت را آدم خوبی باشه، نیکوکار باشه، چه فاسق باشه. وظیفه نداری خونه مردم رو اجاره کردی یک ساله بشینی میگه آه چرا خونه مردم خالی نمی کنی، میگه اینا نماز نمی خونن، به تو چرا ربطی داره که نماز نمی خونن. زنش بعد حجابه، به تو ربطی نداره، به تو مربوط نیست. یکی از کسبه مؤمن تو همین شرق تهران تو خیابان شکوفه چند سال پیش در دکانی سبزی فروشی میکرد. یه روز صبح سبزی ها رو آورد توی پیاده رو، بسات چوپنگ کرد و اون روز تو کوچه سبزی فروخت. تن چرا نمیری آقا تو مغازت؟ گفت دیشب اجاره نامه من تمام شده، رفتم دم در خانه این بنده خدای صاحب دکان با او تجدید پیمان کنم، تجدید قرارداد کنم. دیشب خونه نبود، دستم بهش نرسید. امروز برام شبهه است، آیا من وظیفه دارم برم تو ملک دیگری که دیشب اجارش تمام شده کسب کنم، کاسبی کنم؟ حالا مؤمنه، نماز اول وقتم میخونه، گریه کنه امام حسین هم هست، 10 سال تو ملک مردم نشسته، اجاره هم نمیده، گردن کلفتی هم میکنه. سید الشهدا علیه السلام سیره شون این بود. در آخرین کلماتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آقا امیرالمومنین علیه السلام در سکرات موت داشتنی چند تا کلام عالی، همه این کلماتشون عالی است، کلامکم نور. ما برای مردم اگر قرآن و حدیث بخونیم مردم تربیت میشوند. کتاب الله و عترتی، قرآن و حدیث منابر برای مردم خونده بشه، آثار وضعی خودشون میذاره، مردم تربیت میشوند. فرمود یا علی عدل امانه الى البر والفاجر ولو في الخيط والمخيط، ادا کن امانتو به سوی نیکوکار و بدکار ولو در یه نخ و سوزن بی ارزش باشد. یه نخ و سوزن که مالیتی نداره، ارزشی ندارد، اما امانت بشید گذاشتن، امانت را باید رد کنید. دوم ول وفا و بالعهد للبر والفاجر، عهد و پیمان بستی چه نیکوکار باشه طرف چه بدکار، وظیفت اینه که وفا به عهدت کنی، نگه زیر قولت بزنی. میگه آقا دین نداره، ایمان نداره، اصلا نماز نمیخونه، بی بند و باره، ما مالا سر قولمون عمل نکردیم طوری نمیشود، اینجور نیست. سه و بر الوالدین برین کانا او فاجرین، محبت به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، خواه پدر و مادر مؤمن باشن خواه فاسق باشن. اینم یک نکته کاملا قابل دقت، چون گاهی بعضیا میان سوال میکنن که بابای من نماز نمیخونه، بابای من عرق میخوره، بابای من عیاشه، بابای من کیافه، بابای من مال مردم خوره، بابای من ربا خوره، تمام این صفات زشت رو دارد، اما تو مرخص نیستی که ترک احسان کنی یا به او جسارت کنی یا به او توهین کنی. همون پدر گناهکار اگر تو را عاقبت کند گرفتار می‌شوی.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد در خصوص موضوع وفای به عهد در بیان امام حسین علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
نجات دهیم. فرهنگ مصرف آب. برای جلوگیری از هدر رفتن 80 لیتر آب در هفته، شیرالات را تعمیر کنیم و از چکی کردن شیر آب جلوگیری کنیم. آبیاری قطره‌ای ساده ترین و با صرفه ترین روش آبیاری گیاهان و درختان است. برای تداوم رویش گیاهان و جلوگیری از بیابان‌زایی و حفظ مراتع و جنگل‌ها، آب را نجات دهیم با صرفه‌جویی و استفاده بهینه آب. درختان مقاوم در برابر کم آبی در هر ماه 4000 لیتر کمتر آب نیاز دارد. فرهنگ سازی کنیم.
رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد، اگه باختیم اگه بردیم، با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه، زندگی تو خوبش بابت و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه
را
بشنویم،
ایران را
بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، برای اینکه با هم درباره یک کتاب مهم دیگه صحبت کنیم. این بار اثری از فرانس کافکا به اسم محاکمه. فرانس کافکا یکی از بزرگترین نویسندگان سده 20 میلادی بود. آثار کافکا در زمره تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار میان. کافکا بزرگترین فرزند خانوادش بود و دو برادر کوچکتر داشت که هر دوی اونها در کودکی مردند و سه خواهر که در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های مرگ نازی جان باختند. کافکا در 1901 وارد دانشگاه شد و به یادگیری رشته شیمی پرداخت، ولی بعدتر رشته خود رو به حقوق تغییر داد و در همین حین به کلاس‌های ادبیات و هنر هم می‌رفت. کافکا در سال 1906 با مدرک دکترای حقوق دانش آموخته شد و یک سال در دادگاه‌های شهری و جنایی به عنوان کارمند دفتری خدمت سربازی بدون حقوق خود رو گذروند. نامه به پدر، مسخ، گروه محکومین، نخستین اندوه، دفتر یادداشت‌های روزانه و محاکمه برخی از آثار کافکا هستند. پیشتر کتاب مسخ رو در تالار آینه به شما معرفی کردیم. کافکا در سال 1917 دچار بیماری سل شد و در 1924 درگذشت و در پراگ به خاک سپرده شد. کافکا پیش از مرگش به دوستش ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثارش رو بعد از مرگش بسوزونه، ولی برود به وصیت کافکا عمل نکرد و همه ی کتاب‌های او رو منتشر کرد. رمان محاکمه یکی از سه اثر مشهور فرانس کافکاست که او بین سالهای 1914 و 1915 نوشته. محاکمه یک سال بعد از مرگ کافکا، یعنی در سال 1925 برای اولین بار منتشر شد و در 1937 به انگلیسی ترجمه شد. این اثر در سال 1999 در فهرست 100 رمان برتر قرن 20 قرار گرفت. کافکا در نوشتن رمان محاکمه به شدت تحت تأثیر رمان‌های جنایت و مکافات و برادران کارامازوف از نویسنده بزرگ قرن 19 روسیه، یعنی فودر داستایفسکی بود. بسیاری از منتقدان این کتاب رو انتقادی به فقدان حقوق مدنی مناسب برای انسان‌ها دونستند. همچنین گروهی از منتقدان معتقدند این رمان در انتقاد به تنش‌های اجتماعی پیش از جنگ جهانی اول نوشته شده. محاکمه از دیدگاه روانشناسی هم بررسی شده و روانشناسان بر این باورند دادگاهی که در رمان برپا میشه نماد نوعی پیشاگاهی و روند درونی است که در هر انسانی اتفاق میافته. با وجود اینکه در اون مایه محاکمه جدی و تلخه، رگه‌هایی هم از طنز در اون دیده میشه. کافکا این رمان رو ناتمام میدونست و تصمیم داشت به اون اصلاحاتی وارد کنه، ولی به نظر بیشتر منتقدان این متن کافکا هم در حکم کامله و او تونسته از صفحه اول کتاب با مهارتی بی بدیل خواننده رو به قلب داستان ببره. این اثر همانند اکثر آثار کافکا به نوعی کوشش برای بازسازی تجربه‌های خود نویسنده است. نوشتن محاکمه در سال 1914، 10 سال پیش از مرگ کافکا آغاز شد. این دوران در زندگی شخصی نویسنده و در حیات اجتماعی و سیاسی اروپا دورانی پرتلاطم بود. در مورد کتاب محاکمه، کافکا ابتدا فصل‌های اول و آخر این کتاب رو نوشت و بعد به نوشتن فصل‌های میانی پرداخت. رمان محاکمه درباره مردی است که به خاطر جرمی که نکرده دادگاهی میشه. در گذر ماجراهایی که بیشتر به کابوس و مالی خولیا شبیهند، مرد محکوم میشه و خودش هم در انتها گناه نکرده رو میپذیره. در سرگذشت این مرد آشفتگی زندگی انسان مدرن رو میشه دید. در بطن این داستان ابهامی وجود داره، ابهامی که برای شخصیت اصلی داستان تا آخر باقی میمونه. بغدی کافکا در جایی که قانون مبهم باشه، از دید مجریان قانون همه انسان‌ها بالقوه مجرم و خطاکارند. ماکس برود مسئول گردآوری آثار کافکا معتقد کا که فامیل شخصیت اصلی داستانه، اشاره است به ابتدای نام خود کافکا که به نوعی تشریح کننده یه وضعیت درونی خود اوست. محاکمه طنز تلخی در خود نهفته داره که بیانگر زندگی شخصی نویسنده است. این اثر کاوشی است بر موضوعاتی مثل احساس گناه، اضطراب و ضعف اخلاقی انسان در مواجهه با نیروهای ناشناخته. شخصیت اصلی کتاب به نوعی نماینده همه انسان هاست. او تصویری ژرف و تکان دهنده از نوع بشر در دنیای مدرنه. در محاکمه تمام ساختار منطقی جهان و زندگی زیر سوال برده میشه. از تأثیرگذارترین جنبه‌های این رمان وجود روند مداوم روایت‌های مختلف، توضیحات متعدد و تفسیرهای گوناگون و همینطور شک و تردیده. با اقتباس از این رمان در سال 1962 فیلمی توسط اورسن ولز ساخته شد. به گفته اورسن ولز، محاکمه بهترین فیلمی است که ساخته. سعید مبشری برای شما بخشی از موسیقی این فیلم را انتخاب کرد. و اما برسیم به داستان محاکمه. خلاصه ای از داستان محاکمه، اثری از فرانس کافکا. داستان درباره مردی 30 ساله به نام جوزف کاست. جوزف صندوقدار بانکه. در صبح روز تولد 30 سالگی کا ناگهان سر و کله دو مرد ناشناس از یک سازمان ناشناس در آپارتمانش پیدا میشه. دو مرد هیچ توضیحی به کا نمیدن و تنها به او میگن که بازداشته. اونا وسایل و لباسهای کا رو برای بازرسی از او میگیرن. کا به جرمی که روحش از اون خبر نداره در اتاقش بازداشت میشه. با وجود اینکه او توقیف شده به او اجازه میدن که به سر کارش در بانک بره. به زودی عموی کا برای کمک او رو پیش وکیلی میبره، ولی وکیل هیچ گونه کمکی به او نمیتونه بکنه و فقط توصیه میکنه که کا تسلیم سرنوشت بشه. تمام کوشش های کا برای یافتن راه حلی مناسب بی ثمر میمونه. کا سعی میکنه نزد اشخاص مختلفی بره و از اونها علت بازداشت خودش رو بپرسه و از کمک اونها بهره بگیره، ولی هیچ نتیجه مثبتی دریافت نمیکنه. کشیشی با کا مواجه میشه و اظهار میکنه او رو فرستادن تا درباره این ماجرا با او صحبت بکنه و از او بخواد تا به جرمش اعتراف کنه، ولی کا چیزی برای گفتن نداره و به این نتیجه میرسه که تمام راه ها به روی او بسته شده و باید تسلیم این محکمه ناشناخته بشه. محکمه‌ای در اتاق زیر شیروانی تاریکی علیه کا تشکیل میشه و در اون به علت جرمی نامعلوم کا محکوم میشه. در انتها دو مرد که لباس رسمی به تن دارن نزد کامیان و او رو تا خارج شهر میبرن و در اونجا کاردی رو در قلبش فرو میکنن و کا بدون اینکه بدون جرمش چی بوده کشته میشه. دوستان عزیز، با شما درباره رمان محاکمه اثری از فرانس کافکا صحبت کردم. با دو سه جمله ای از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. کسی که نمیتواند حرف بزند، تنها صدایش در سکوت تنین می اندازد. در هر انسانی امتیازها و عیبها تقریبا برابر است، باید همه را به دقت بسنجید. و هر انزوایی سرشار از دیگران است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.